بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. در سوره آل عمران بودیم، آیاتی که امشب در پیش رو داریم که امیدوارم فرصت بشود به تفسیر بپردازیم و به اتمام برسانیم همین مجموعه آیات رو. در این مجموعه آیات چند موضوع مطرح شده. موضوع اول، مثل همه مجموعه آیاتی که قبلا هم بیان کردیم، اصل قرار دادن خداوند است، اینکه همه کارها به دست اوست و همه امور بازگشتش به سوی اوست. خب این اساس ایمان در ادیانه که انسان مؤمن همه چیز را از خدا می‌داند و هر کاری را منتهی به خدا می‌داند، یعنی منتهی به نظام عالم، منتهی به قضاء الهی و منتهی به قدر، که اینا رو در جلسات دیگر مفاهیمش رو بیان کردیم. بنابراین این انسان مؤمن خودش رو خارج از چارچوب نظامات الهی قرار نمیدهد، چون میداند که تمام امور منتهی به خداوند است. مسئله دوم، تبیین تفاوت بین امت هاست در این مجموعه آیات، که کدامین امت بهترینند و کدامین امت دارای درجات هستند. موضوع سوم این هست که اهل ایمان در برابر اهل کفر و نفاق و شرک احساس حقارت و خاری نکنند و آزار و اذیت آنها را شکست خودشون تلقی ننمایند. موضوع بعد این هست که در یک جامعه ایمانی کسانی که به دین اسلام اعتقادی ندارند و پیرو ادیان دیگر هستند یا اصلا دینی ندارند، می توانند زندگی بکنند. حالا به آیات می رسیم و معنا می کنیم. موضوع آخر این هست که در میان پیروان ادیان دیگر هم کسانی هستند که اون مشخصه پیروان این دین اسلام و این پیامبر رو دارا هستند، که اون مشخصه بارز در سه عنصر و رکن بیان شده که در آیه دومی است که در آیات امشب قرار گرفته. خب از آیه اول، آیه 109 شروع میکنه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور. هرچه در آسمان ها هست و هرچه در زمین هست، اینها از آن خداست. این ایمان انسان رو به کجا منتهی میکنه و به کجا میبره؟ یعنی در برابر هدایت الهی، در برابر نظامات الهی، در برابر خلقت و آفرینش خداوندی، این انسان از خودش دیگه تصمیم گیری نداره، یعنی هیچ چیز را متعلق به خودش نمیداند. همه چیز تعلق دارد به خدا، همه چیز تعلق دارد به نظام آفرینش. پس این انسان هیچ وقت کوشش نمی کند که از راه دروغ به یه جایی برسه، چون دروغ خارج از نظام الهی است، مال خدا نیست، امر عدمی است. میگه آنچه در آسمان ها و زمین هست، یعنی از امور وجودی، همه متعلق به خداست. این انسان دیگه کوشش نمی کنه از راه کبر و خود بزرگبینی و خودپسندی و فخر به جایی برسه، اینا خارج از نظامات الهی است، اینا مال خدا نیست. این انسان کوشش نمی کند از راه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران خودش رو به جایی برسانه. این انسان تلاش و سعی نمی کند که با به دست آوردن ثروت و به رخ کشیدن ثروتش به جایی برسد و جایگاه و پایگاهی در جامعه برای خودش دست و پا بکنه، برای اینکه این در نظامات الهی نیست. پس ببینید وقتی میگوید ایمان میاره که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الالله ترجع الامور، بازگشت همه کارها به خداست، پس بازگشت دروغ به خدا نیست، پس ربطی با خدا نداره. بازگشت ریا و تظاهر به خدا نیست، اینا به شیطانه، اینا به نفس اماره به سوءه، منبعش اونجاست، بازگشتش هم اونجاست. بعد خود آسمان ها مفاهیم خیلی گسترده‌ای داره که امروز تذکر دادن در سوره بقره دو آیه رو، من یکیش رو فراموش کردم بیان بکنم و یکیش رو هم خوب بیان نکردم. آیه‌ای که ناظر بر آسمان ها یه هفتگانه هست، که آیا آسمان ها به همین شکلیست که ما میبینیم و مراد همینه، یعنی آنچه که ما بالای سر خودمان میبینیم از کرات دیگر این آسمان هاست، یا اینکه مفاهیم دیگری هم دارد؟ اگر که شما همون جلد اول آدم از نظر قرآن رو مطالعه کرده باشید که مدخلیست برای فهم قرآن، اونجا گفته شده است که زبان گویا و رسا زبانی است که متضمن استعاره و تمثیل و کنایه و تشبیه باشد. یعنی اگر ما بخواهیم که لفظهای زیادی رو برای تمجید یک شخص قدرتمند به کار ببریم، شاید گویا نباشه، ولی اگر بگوییم شیر، به جای اینکه بگیم فلان شخص با این صفات، با صفت شجاعت، دلاوری، دلیری آمد، بگیم شیر آمد. خب این تشبیهه، این انسان رو تشبیه کردیم به شیر. استعاره هم هست، یعنی لفظ شیر رو آریه کردیم، قرض گرفتیم برای اینکه بگوییم این دلاوره، دلیره، شجاعه، شجاعت داره. آیات قرآن همینطوره، یعنی از الفاظی که در زبان عربی به کار می رفته و به کار می رود استفاده کرده و یک مفاهیم متعالی را که مفاهیم عقلی هستند با این کلمات بیان کرده. و گویاترین زبان، زبانی است که بیشترین کنایه و استعاره و تمثیل و تشبیه رو داشته باشه. یعنی اگر کسی بتواند از این قواعد و از این اصطلاحات بیشتر استفاده بکنه، در بیان مفاهیم خودش سخنورتر هست، قادر بر تفهیم مطالب خودش هست. بنابراین آسمان یا سما بالا هست، یعنی یک نقطه فراز، یعنی ضد عرضه، عرض پایینه، عرض زیر پاست، عرض پسته، ولی آسمان بالاست. خب پس این دو مفهوم در این دو کلمه نهفته شده است. حالا چرا عرض یکیست؟ عرض یه پهن است، یک جاست، ولی آسمان زیاده. یعنی انسان اگر متوقف بشود در یه نقطه متوقفه، یکیست، یک جا داره، این حرکت نمی کنه. ولی اگر رو به سمت کمال گذاشت، پله پله به سمت تعالی میره، یعنی به سمت آسمان میره، یعنی به سمت بالا میره، پس اون میشه سماوات. و این سماوات بی نهایته، یعنی نمیتواند یک انسان برای حد کمالی خودش یک نقطه ای را تصور بکنه که اگر من به آنجا رسیدم کامل ترینم، اصلا نمیشه. به همین جهت خلیفت اللهه، یعنی کمال انسان بی نهایت به اندازه خداست. همونقدر که خدا بی نهایته، کمال انسان بی نهایته. کی انسان می تواند بگوید من کاملم؟ در حالی که قادر است. یعنی این انسان می تواند تمام علوم تجربی رو یاد بگیره، از وقتش استفاده بکنه. ریاضیدان میتونه بشه، فیزیکدان بشه، شیمیدان بشه، زباندان بشه. به افرادی هستن چندین زبان رو میدانن، صحبت میکنن، پس میتوانن. پس همینطوری که در کسب این علوم توانمندی انسان در واقع بی‌نهایته، در طی کردن سیر سعودی به سمت کمال هم بی‌نهایت. از این جهت اونجا میشه سماوات، اینجایی که ایستاده میشه عرض، اینجا یکیست، یه نقطه است، اینجا درجا زدنه. پس آنچه که در این نقطه هست، این از آن خداست. در این نقطه چیه؟ شما میتونید یک انسان رو تصور بکنید، همین خود، خودم، من. من رو کی آفرید؟ من از آن خدا هستم. کجا ایستادم؟ عرض. رو به کجا دارم؟ سماوات. پس در سماوات هم آنچه که هست از آن خداست. عالی ترین چیزی که در سماوات انسان میتواند بیابد وصول به مقام خلیفت اللهی است. از چه طریقی میتواند؟ از طریق کشف آنچه که در این آسمان ها هست. چه کسی کشف کرده؟ پیامبران، اولیا، صلحا، انبیا، رسولان. اینا راه رو طی کردن، برگشتن، آمدن، دست ما رو گرفتن، میخوان ببرن. اون چیزهایی رو که درک کردند در قالب کلماتی میریزن که ما باش صحبت میکنیم، راه دیگری نیست. یعنی من عروج رو میفهمم. عروج یعنی طی کردن پلکان به سمت بالا، این عروج، این رو میفهمم. پیامبر برای اینکه به من تفهیم کند که من چه مسیری را طی کردم، میگه به معراج رفتم. یعنی این مسیر تعالی و ترقی به آسمانهای تکامل و خلیفت اللهی رو طی کردم. باید با این کلمه میگه. ما در زبان فارسی هم خیلی داریم چیزهایی که این مفاهیم رو میرسانند. مثلا شما امروز مثال زدم برای چند نفر از دوستان، مثل جام جم. بودن جمشید یه جامی داشت، دنیا رو توی اون میدید. بعد این آمد توی ادبیات فارسی، جام جم. به چه مفهومی حالا میآید؟ جام جم به مفهوم قلب و دلی است که تمام عالم، عالم معنا و تمام خلقت و آفرینش و حتی درک وجود باری تعالی رو در اون میتوان دید. حافظم میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. پس این دله، دل انسانه. میخواست این رو بگه، در هیچ مفهومی نمیتوانست جا بده جز این که این یه چیز مادی رو بگیره و بگه این دل جام جم است. میتوان همه دنیا و همه آفرینش و خدا را در آن دید. این جام جهان. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. از اول خلقت این دل آفریده شده، مرکز درک، مرکز فهم، مرکز عشق، مرکز پرستش، مرکز نیایش، مرکز کمال و مرکز درک راه و هدایت به سوی مقام خلیفت الله. اینا همه رو میشه توی کلمه جا داد. قرآن همینطوره و متاسفانه کمتر از این زاویه به قرآن نگاه شده. از اینجا تبدیل شده به یک کتابی که بخشش افسانه است، بخشش داستانه، بخشم یه سلسله احکامه. یعنی از اون موضوعیتی که قرآن برای اون وضع شده خارج شده، از موضوع هدایت، از موضوع تفهیم خداوند و نظام آفرینش به انسان اصلا خارج شده، جایگاهی نداره. ببینید الان با پیشرفتی که مخصوصا رسانه ها داشتن، رسانه های الکترونیک مخصوصا، قرآن در میان اینا چه جایگاهی داره؟
و اینقدر که جوانهای ما در ایران یا در هر کشور اسلامی وقت صرف میکنن، از این رسانه ها استفاده میکنن، به کدام یک از سایت های قرآنی، تازه اگر باشه و خوب باشه و در این معنا و مفهوم باشه، مراجعه میکنن؟ هیچ جایگاهی نداره، هیچ، اصلا صفر. شما ببینید سایت ها آمار میدن دیگه، سایت های خبری رو ببینید، یه وقت به یه سایت خبری در 24 ساعت 1 میلیون 2 میلیون نفر مراجعه میکنن، به سایت قرآنی 2 نفر 3 نفر. اون وقت این وضعی است که در آیه بعد بهش اشاره میکنه. پس این رو گفتم که متذکر باشید که سماوات و عرض در آیات قرآن دو مفهوم متقابله، یعنی نقطه آغاز حرکت عرضه و نقطه نهایی که پایان ندارد سماوات، آسمان ها. خب این نقطه چطوری شروع میشه؟ یعنی این مکتب، این دیدگاه، این بینش در میان بشر، این حرکت از عرض به سوی سماوات، این ایمان به این که هرچه در عرض و آسمان ها هست مال خداست، این با شما شروع می شود که کلام این پیامبر را می شنوید. ببینید بزرگترین مسئولیت رو اینجا داره اعطا می کنه به یک گروه خاص. کنتم خیر امتن اخرجت لناس، شما بهترین گروهی بوده اید که تا کنون بر مردم خروج کردند. مشخصه چیست؟ شما اگر 3 مشخصه داشته باشید بهترین گروهید، و الا نه. این که تمام آنچه را که شناخته شده است به عنوان نیکی و خوبی، این رو بهش امر بکنید. 2، این که آنچه را که ناشناخته است در میان بشر و اون رو بشر خوب نمیداند، این رو ازش نهی بکنید. 3، این کار را در یه چارچوب قرار بدید. اون چارچوب اساسی است، یعنی اون به عنوان دیوار و حصاری است که این امر معروف و نهی از منکر را محافظت میکند و به نتیجه میرسد. اون ایمان به خداست. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. از این جهت ایمان به خدا رو برده در آخر، یعنی حالا حصار بکشید، حالا دیوار بکشید، حالا محافظتش بکنید. پس امر به معروف و نهی از منکری که مبتنی بر ایمان به خدا نباشد، این راه به جایی نمیبره. و حالا آیا میشود من بیایم آمر معروف و نهی از منکر باشم ولی خودم عامل نباشم؟ این اثر نداره، این بیفایده است. به همین جهت هم میبینید این که در واقع این امت خارج شد از این که بهترین امت باشه. الان ما نمیتوانیم بگوییم ما بهترین امتیم، برای اینکه نه امر معروف میکنیم، نه نهی از منکر میکنیم، نه ایمان به خدا داریم. ببخشید من با این صراحت میگم. حالا بعد میاد گله میکنیم، میگی تو چطوری گفتی ما ایمان به خدا نداریم؟ ما خیلی ایمان داریم، ما چه همه خدا رو میپرستیم، چه همه نماز میخوانیم، چه همه مکه رفتیم. حالا یه دفعه نفی میکنیم؟ نه، آثار رو ببینیم. حالا آیات بعد روشن میکنه جامعه آمر معروف و نهی از منکر و مؤمن به خدا که اینطوری نیست. یعنی در اون جامعه اصلا فقر معنا نداره، فحشا معنا نداره، تعدی معنا نداره، دروغ معنا نداره، تجاوز معنا نداره، کم فروشی معنا نداره، خیانت معنا نداره، خیانت در امانت معنا نداره، بی عدالتی معنا نداره. اینا همه هست. اگر نیست بگید، بگید من مطلع نیستم، بگید نیست اینا. یه جامعه خیلی خوبه، جامعه‌ای که در هر دقیقه حالا بین 30 تا 60 نفر آمار دادن وارد زندان میشن. این جامعه اسلامیه؟ این جامعه آمر معروف و نهی از منکر و این مؤمن به خداست؟ چرا؟ برای اینکه آمران معروف و نهیان از منکر خودشون عامل نیستن. یعنی من اگر اینجا نشستم و از قرآن میگم، خودم عامل نیستم، برای همین اثر نداره. پیامبر پیامبران علت اینکه یک تنه به میدان می آمدن و حرفشون تأثیر گذار بود این بود که خودشون اول عامل بودن. یعنی هر کسی به سابقه هر پیامبری که نگاه می کرد و الان هم نگاه بکنه می بینه اون خودش آدم صالحی بوده، حتی دروغ مصلحت آمیز را هم جایز نمی دانستن انبیا. و بعد ما آمدیم در کتابهای فقهیمون بزرگترین تهمت رو به ائمه زدیم و در یک جاهایی گفتیم که ائمه تقیه می کردن، یعنی العیاذ بالله امام در مقام پیشوایی و هدایت جامعه از بیان حکم خدا می ترسیده و تقیه می کرده است. این جامعه آمر معروف دیگه نیست، دیگه خیر امت نیست. خب امر معروف چیه؟ شناخته شده ها چی هستن؟ یعنی امر به معروف در کجاها شکل میگیره و از کجا باید شروع بشه و نمادهاش چی هستن در جامعه؟ مثلا اینکه فقط یه عده‌ای وجود داشته باشن در جامعه و خب مردها که پیدا نیست که اینها خوبن بدن، فاسدن فاسد نیستن، زنها مثلا پیداست، اگه موشون پیدا باشه اینا رو باید بهشون تذکر داد، میشه امر معروف نهی از منکر. دیگه چه کاری شده به عنوان امر معروف و نهی از منکر در جامعه ما؟ چه اتفاقی افتاده تحت این عنوان؟ اون چیزی که قرآن مطرح میکنه به عنوان امر به معروف این است که اون کانونها و اون اشخاص و اون قدرتهایی که عامل انحراف جامعه هستند اونها هدایت بشوند به جایگاه واقعی خودشون. این میشه امر معروف و نهی از منکر. برای اینکه دو عامل اساسی هست که اگر دست انسان غیر مؤمن به خدا و آخرت بیفتد از آن استفاده سوء میکند، استفاده بلکه سوء استفاده میکند، یکی قدرت یکی ثروت. خب باید پس نوک تیز پیکان امر به معروف و نهی از منکر متوجه این دو عنصر در جامعه بشود، برای اینکه بقیه فسادها ناشی از این دو کانونه. حالا راهش چیه؟ راهش اینه که من برم مثلا یکی رو پیدا بکنم ثروت، من یقشو بگیرم بگم آقا شما فاسدی شما چستی. نه، ببینید پیامبرها از چه مسیری عبور کردن؟ تبلیغ، رساندن کلام خدا. و امروز راه‌های مختلفی داره، یعنی ما مسئولیم که به جامعهمون تفهیم کنیم بیان الهی رو. حالا این راه‌هاش چیه؟ یکیش حضور در همین جلسات، یکیش این هست که ما سرمایه گذاری بکنیم در انتشار و رساندن کتاب‌های خوب به دست مردم. من اینو بارها گفتم، بیاید این هدایا رو تبدیل کنید. حالا بعضی ها شروع کردن، هر جای میرید کتاب ببرید هدیه، گل نبرید. حالا اگر یه جایی باشه نمیدونم نیازی به لوازم خانه داشته باشن ببرید، طوری نیست، نمیدونم لیوان ببرید، ظرف ببرید، اونا مهم نیست، نیاز داشته باشن. یا اینکه نه بی سواد باشن نمیتونن کتاب بخونن، خب یکی از راه‌های امر معروف اینه که اینها رو باسواد بکنه، یعنی لوازم باسواد شدنشون رو فراهم بکنه. اینا جهاده. پس سه مشخصه را قرآن ذکر می‌کند برای بهترین امت و گروه بودن که در این آیه ذکر شده. بعد می‌گوید آیا این مخصوص شماست؟ نه. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، اگر اهل کتاب هم به این مبنا ایمان می آوردن این بهترین چیز بود برای آنها. نه بهترا، بهترین. این مقایسه نمی کنه قرآن که بگه حالا این کتاب و این کار و اینا بهتر از اونه، خب پس اونم خوبه. نه، این بالاترین کلام در موضوع هدایت بشره، پس بهترینه. پس اگر کسی به این ایمان آورد، به بهترین ایمان آورده و بهترین کار رو انجام داده. منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، در میان اونها هم مؤمن هستند. بعضی از مفسران ما این مؤمنون را گفتند که بعضی از آنها ایمان به اسلام می آورند، ولی اینطور نیست، اصلا هدف خدا این نیست. میگه در میان آنها هم کسانی هستند که به این سه رکن ایمان داشته باشند، ولی منصفانه داوری میکنه خداوند، میگه اونا تعدادشون کمه، بیشترشون به سمت تبهکاری رفتند. یعنی اگر جامعه شما اینطوری بشه، بیشتر کسانی که پیروان این پیامبر هستند به سمت فسق و تبهکاری بروند، دیگه میتوان گفت که شما بهترین امتی؟ نه. ببینید آیه رو حتی جدا نمی کنه که این مطلب رو در یک آیه دیگری بیاره، برای اینکه خیلی مهمه که ما متوجه باشیم که خداوند داره پیروان انبیاء پیشین رو مثال میزنه که در میان آنها هم هستند و بودند کسانی که به این سرک ایمان داشتند، ولی چون اکثریت به سمت تبهکاری رفتند اون زمین مونده. پس شما اگر میخواهید بهترین امت باشید، از راه رفته اونها میتونید تجربه بیندازید. حالا اون بخشی از اهل کتاب و جامعه‌ای که به سمت تبهکاری و فسق رفتن، اینها مخالف شما هستن. از این جهت میگن لن یضروکم الا اذن، اونها هیچ زیانی به شما نمیرسانن، کارهایی که میکنن کارهای ایذایی است. پس زیان را خدا در چی میبینه؟ زیان را در این میبیند که انسان انسانیت خودش را از دست بده، به خاطر رسیدن به مقام، به خاطر حصول به حطام دنیا، به خاطر کسب مقامات و منصبهای دنیوی، انسانیت خودش رو لگدکوب بکنه. یعنی به جای اینکه نگاه به سماوات داشته باشه، نگاه به زمین داشته باشه. بنابراین ضرر در اینه. اگر انسان در این راه، یعنی در راه حفظ مقام انسانی خودش، آزار و اذیت ببیند، زیان ندیده است. حرف قرآن اینه، اگر مالش رو از دست بده زیان ندیده، اگر در فقر و تنگ دستی زندگی بکند ولی مقام شامخ انسانی و خلاف خلیفت الله خودش از دست نده، زیان ندیده است، آزار دیده، اذیت شده، ضرر نکرد. حالا دیدگاه ما رو ببینید. ما که میگیم همه مسلمان ها، اصلا نقطه آغاز اعتراض به قرآن این است که قرآن نمیتواند امروز پاسخگوی مسائل مادی ما باشد، مسائل اقتصادی ما باشد. اصلا قرآن برای این نیامده. قرآن آمده است که تو را طوری تربیت بکند که بتوانی و بدانی با ماده چطور برخورد بکنی و از ماده چگونه بهره بگیری و از علوم تجربی و علوم مادی چطور استفاده بکنی که به نفع تو و به نفع بشریت باشه. این اومده یادت بده. وقتی یاد گرفتی همه چیز تو اصلاح میشه. پس زیان در این نیست. از این جهت شما میبینید بزرگان این مسیر و این طریق، از انبیا بگیرید، عیسی رو ببینید، موسی رو ببینید، ایوب رو ببینید، صالح رو ببینید، اینها همه آزار میدیدن از قوم خودشون. لوط رو ببینید، ابراهیم، تا بیاد پیامبر اسلام، تا عترت پیامبر اسلام، حسین ابن علی رو ببینید، خود علی رو ببینید، بقیه ائمه رو ببینید، اینا زجر میکشیدن ولی از مقام انسانی خودشون دست بر نداشتن. من کشته بشوم ولی جامعه را نوکر صفت بار نیاورم. یا علی، خوارج برگشتن به کوفه، اینها تروریستن، اینها میخوان شما رو ترور بکنن، تشنه به خون تو هستن، اجازه بدید دو سه نفر نگهبان شما باشن. نه، این موجب غرور و تکبر من میشود و باعث خفت و خاری آنها. من کشته بشوم ولی چنین اصل نابخردانه و زورگویانه‌ای در بشریت به نام من شکل نگیره. اینها اون اساسیات قرآنه. میشه خیر امت اخرجت للناس. خیر در چی هست؟ و ان یقاتلوکم، اگر شما با این خصوصیت باشید که انهم بنیان مرسوس، مثل ساختمانه که اصلا با سرب درستش کرده باشن، مرسوس محکم استوار، اگر اینطوری باشید و اگر اون سه خصوصیت رو داشته باشید، اینها به جنگ شما هم که بیایند به زودی پشت به شما خواهند کرد و شکست خواهند خورد. و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، و دیگر کسی هم نیست که به آنها یاری برساند. من خواهش میکنم به این آیات دقت بکنیم خیلی. من دیگه حالا با اینکه میخوام آیات تمام بشه خیلی روش بحث نمی کنم. نتیجه عمل کرده آنها چیست؟ ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو، اینها هر جایی که باشند اینها ذلیلن، ذلت بر پیشانی آنها ضرب شده است. چرا میگه اینما ثقفو؟ کدام آیه مؤید این معناست؟ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر در کاخهای سر به فلک کشیده باشید مرگ شما را در خواهد یافت. پس اینما ثقفو، هر جایی در زیباترین کاخهای دنیا و در عالیترین مقامهای دنیا که باشند، اگر اون سه خصوصیت را نداشته باشند اینها ذلیلند. اینو به ما آموزش میده که به چه کسی به عنوان ذلیل و خار نگاه بکنیم و به چه کسی به عنوان انسان، انسان کامل نگاه بکنیم. ببینید دیدگاه همون عوض میشه. ببینید قرآن چطور تربیت میکنه. حالا بیاید ببینید دیدگاه های ما در راستای این آیه نیست. حتما اینطور نیستیم. باید تغییر بدیم این دیدگاه رو. ببینید در آیات دیگری، چند آیه من از سوره های دیگه مثال بزنم. آیه 15 همه سوره حجرات، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. خصوصیت مؤمن چیه؟ این که به خدا ایمان بیاره، به این رسول ایمان بیاره و بعد شک نکنه، تردید نکنه، روی بر نتابد. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، و در راه خدا با مال و جانشان جهاد و کوشش بکنن. اینا راست میگن، اینا راست میگن که ایمان دارن. پس بدون این صفات ما اگر بگوییم اهل ایمانیم راستگو نیستیم. یه دروغ دیگه هم به دروغامون اضافه کردیم. باز آیه 2 و 3 سوره انفال، انما المؤمنون، ببین هر دو آیه انما المؤمنون ها حصر میکنه، یعنی منحصرا مؤمن ها اینا هستن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمن ها کسانی هستند که وقتی نام خدا برده بشود دلهایشان به تپش می آید. وجل تپشی است که ناشی از شادمانی باشه، شاد میشن و دلهاشون میتپه و جلت قلوبا و اذا تولیت علیهم آیاتهو زادتهم ایمانن و علی ربهم یتوکلون. و وقتی که آیات الهی بر آنها تلاوت می شود به ایمانشان افزوده می شود، یعنی همون طی طریق سماوات، سماوات اولا به اون سمت حرکتش سرعت می گیره و به پروردگار خودشون توکل می کنند، تکیهگاه اون هست. ادامه آیه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. ببینید دقیقا این همونه که میگه یجاهدون به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینم هم همونه، یعنی اقامه نماز میکنه و آنچرا که ما به آنها دادیم انفاق میکنه. اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن راستین اینها هستند. لهم درجاتون عند ربهم، دارای درجاتی هستند، همه یکسان نیستند. و مغفرتون و رزق کریم، آمرزش خدا شامل حال اونها هست، روزی کریم، رزق کریم. این رزق رو ببرید در اون رزقی که برای مریم براتون بیان کردم. باز در آیه 16 سوره حدید دقت بفرمایید. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت آن فرا نرسیده است که کسانی که ایمان آورده اند دلهایشان در برابر خداوند خاشع گردد، خشوع در برابر خدا. و ما نزل من الحق، و آنچه که از حق فرود آمده و در دسترسان‌ها قرار گرفته، ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، و مثل اون کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب داده شده است. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. و این مهلت خداوند بر آنها طولانی شد، یعنی این که عذاب نازل نشد، اینها دلهاشون سنگ شد. خیلی باید به خودمون مراجعه بکنیم ببینیم در این گروه قرار نگیریم، چون خدا میگه نباشید. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، دلهاشون سنگ شد. ما مهلت داریم و در واقع عذاب‌های آنچنانی بعد از پیامبر اسلام بر امت اسلام وارد نشده، از خداوند داره هشدار میده. و کثیر منهم فاسقون، این همون تایید اون آیه است که و اکثر هم الفاسقون. فقط من این آیات رو توجه میدم که این داوری خداوند رو ببینید چقدر دقیق و منصفانه است. حالا که اهل کتاب نیامدن به این پیامبر ایمان بیاورند، همه شون رو با یه چوب نمیرونه، برید اصلا شما داخل آدم میزید هیچ کدوماتون هم ایمانتون قبول نیست. نه، اونهایشون که به واقع ایمان دارن، به عیسی ایمان دارن و عملشون عملی است که قرآن تأیید میکنه، خداوند تأییدشون میکنه. این چه سودی برای ما داره؟ مهمترین فایدهش اینه که ما خودمون رو از اهل ایمانی که در اون ادیان هستن برتر نمیدانیم، نسبت به اونها تکبر و خودپسندی نشون نمیدیم که نه ما مسلمانیم، ما تابع خاتم انبیا هستیم، اونا که اصلا دینشون منحرفه. نه، وقتی اینطوری نگاه نکردیم باب گفتگو و مذاکره میان ادیان باز میشه، میتوانن با هم صحبت بکنن. بعد یه در جاهایی که ما صاحب حقیم میتوانیم حقمون رو بیان بکنیم، تازه نمیتوانیم اجباراً و الزاماً به اونها بگیم بپذیرید، بلکه قرآن این رو نهی کرده. این فقط تبلیغ و اکراه هم نیست. نوح هم میگه ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا من شما رو مجبور بکنم چیزی رو بپذیرید که شما خودتون دلتون نمیخواد؟ افانت تکره الناس ان یکونو مؤمنین، پیامبر تو مردم مجبور میکنی که مؤمن باشن؟
نه.
آیات زیادی هست در قرآن که اصلا به انبیا اجازه نمیدهد. حالا بعضی آمدن تفکیک کردن گفتن این آیات مفسرین خود ما فکر نکنید و دشمن ها این کار کردن، گفتن این آیات مال زمانی است که پیامبر زور نداشته، شمشیر نداشته، قوت نداشته، نیرو نداشته، اینا رو گفته برای اینکه حالا اذیتش نکنن، ولی وقتی قدرت پیدا کرد باید بزنه تو سر مردم، یا ایمان بیارن یا همه رو از دم تیغ بگذرونه. خب اینا رو ما در قرآن نمیبینیم. از همین آیات ببینید داوری خدا چطور است. بعد چه اتفاقی میفته وقتی میگوید که ضربت علیهم الذله؟ برگردیم به آیات متن درسمون. ضربت علیهم الذله و اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. این هم یکی از داوری های جالبه. میگه به دو صورت اینها در جامعه‌ای که خیر امت هست میتوانن زندگی بکنن. همین اهل کتابی که در واقع یا بیشترشون فاسقن یا ایمان آوردن. ببینید قرآن نمیگه اینها رو بیرون بکنید، اینها رو زندان بکنید، اینها رو اسیر بکنید. میگه به دو صورت اینها با شما میتوانن ارتباط داشته باشن. یکی به حبل الهی. حالا من وقت نیست که بگم مفسرها چی گفتن، اما نه همشون، بعضی هاشون گفتن، بعضی هاشون هم این مطلبی رو که من الان میگویم گفتن. میگه خداوند گفته است به مسلمان ها که با صاحبان و پیروان ادیان دیگر به خوبی رفتار بکنیم. پس این حبل الهی است که کشیده خداوند بین اهل ایمان به این کتاب و سایر ادیان. این یه حبله. از این راه شما با آنها رابطه برقرار بکنید، یعنی از این راه هم خارج نشید. راه دیگر حبل مردمه. اینها ممکن است توانمندی های علمی یا شغلی داشته باشند که بتوانند نیازهای شما رو برآورده بکنند. اینم حبل ناسه. یعنی از دو طریق بین این اهل کتاب و این پیروان قرآن ارتباط برقرار می شود. حبل الهی که دستورات خداوند است که چطور با اینها رفتار بکنید، حبل مردم که نیازمندی های جامعه رو اینها برطرف می کنند. این رو گروهی از مفسران گفتن که معقولتر و قابل قبولتره، چون اون چیزهایی که مفسران دیگر گفتن متضمن همون مطالبی است که قرآن مخالفش است. بعد چی میشه؟ و با او به غضب من الله. اینها دچار خشم الهی شدند. یعنی اون اکثریتی که به سمت تبهکاری رفته در اون اهل کتاب و پیروان ادیان دیگر، اینها دچار خشم الهی هستند. بنابراین اگر جامعه شما هم که الان تعریف می شود به کنتم خیر امت اخرجت للناس به سمت فسق و تبهکاری برود، شما هم به خشم و غضب الهی گرفتار می شوید. در این تردید نکنید. خشم الهی این نیست که یه وقت مثلا سنگ از آسمان بیاد یا عذاب بیاد یا زلزله بیاد یا سیل بیاد، نه اصلا اینها نیست. خشم الهی جزء قضاهای الهی است. قضا به قاف و ذات میگن، قضا و قدر جزء اونه. یعنی ضرورتاً عدم تبعیت از هدایت خداوند و نپیمودن راه کمالی به سمت احراز مقام خلیفت اللهی، یعنی خشم خدا. این خشم یعنی آثار نعمتها رو انسان نمیگیرد. قضا میخوره به دلش نمیشه، مضطرب، نگران، امنیت نداره، میترسه، دلهوره داره، افسرده است، غمگینه، همه چیزم داره، همه چیز داره، چه چیزی کم داره؟ اون آدم به خصوص. این میشه خشم الهی. بس نشینیم بگیم نه حالا خشم نیومده، غضب نیومده، آسمون باید زیر و رو بشه، زمین زیر و رو بشه، اینا نیست. و ضربت علیهم المسکنه. ببینید در یه آیه سوره بقره اگر یادتون باشه ذلت و مسکنت رو پشت سر هم آورده بود، و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. تفاوت این دوتا چیه؟ ذلت یک خاری و خفتی است که در اثر فقدان توانمندی و قدرت در جامعه از بیرون به انسان تحمیل میشه، یعنی از افراد جامعه به دلیل ناهماهنگی رفتار این انسان با عقل و عقلانیت بشری این کم کم مطرود میشه، این میشه ذلت، این میشه خاری. مسکنت اون درماندگی و بدبختی است که از درون خود این انسان ناشی شده. چرا اینطور شده؟ چرا هم از بیرون اینها دچار ذلتن و هم از درون دچار مسکنت درماندگی؟ برای اینکه ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء به غیر حق. برای اینکه اینها به آیات الهی ایمان نیاوردند و پیامبران را به ناحق کشتند. البته اگر بخواید ترجمه دقیق باشه، چون کانون رو قبل آورده باید استمراری ترجمه بکنید، یعنی ایمان نمی آوردند و انبیا را می کشتند. اون کانون مال هر دو هست. بنابراین چون این دو خصوصیت رو داشتن که ما الحمدلله نداریم، کشتن انبیا به این نیست که شما شمشیر بردارید و پیامبران رو بکشید، چون الان که هیچ پیامبری نیست، ولی آیه حاکم است بر وضع بشر همیشه. کشتن پیامبر این است که دستور او را به شما ابلاغ بکنند و شما زیر پا له بکنید، کشتیدش، خفش کردید، اصلا پیامبر خفه کردید. خب ما مسلمان ها که الحمدلله اینطوری نیستیم، نه تنها پیامبر خودمون، همه انبیا رو نکشتیم انشاءالله. بعد میگوید چرا؟ ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون، زیرا اینها عصیان کردن، سرپیچی و نافرمانی کردن و پیوسته از حدود خودشون تجاوز میکردن. خب این وقت رو اعلام کردن که تقریبا تمام، من اگه وارد آیه بعد بشوم نمیرسیم دیگه. بله بماند. شما هم خسته شدید، تشکر میکنم از حسن توجهی که به کتاب خدا دارید و کوشش پیوسته ای که در فهم کتاب مبذول میدارید. دعا میکنم حتما آمین بگید که انشاءالله فکر کنم خیلی از دعاهام، حالا نمیگم دعای اینجا، ولی دعاها مستجاب میشه. حالا هر جای دعا میشه اثر استجابت رو حداقل من خودم میبینم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.